بخش دوم. وینستون به محض آنکه دستش را روی دستگیری در گذاشت متوجه شد که دفتر خاطرات را روی میز باز گذارده است. در سراسر صفحه با حروف درشت نوشته شده بود مرگ بر برادر بزرگ، و حروف به حدی درشت و خوانا بود که حتی از کنار در هم قابل تشخیص و خواندن بود. بازگذاردن دفتر کار فوق‌العاده احمقانه‌ای بود، اما به خاطر آورد که حتی در همان حالت ترس و وحشت نمی‌خواست دفتر را با عجله ببندد، زیرا هنوز جوهر خشک نشده بود و ممکن بود که کاغذ سفید و تمیز کثیف شود. نفس عمیقی کشید و در را باز کرد. بلافاصله یک حالت تسلی خاطری سراسر بدنش را گرم کرد. زنی با چهره بیرنگ و پرچین و موهای نامرتب و قیافه‌ای که از آن فشار روحی نمایان بود پشت در ایستاده بود. با صدای غمگین و زوزه مانندی گفت:
آه رفیق، شما خونه هستین؟ ممکنه لطفاً به آپارتمان ما بیاین و نگاهی به لوله ها بکنین؟ لوله بسته شد و آب بند اومده.
او خانم پارسنز، همسر یکی از همسایگان همان طبقه بود. کلمه خانم یک کلمه نامأنوس بود و افراد حزبی ناچار بودند که همه را با کلمه رفیق خطاب کنند، ولی شخص گاهی در مقابل بعضی زنها ناچار می شد که آنها را خانم خطاب کند. خانم پارسنز 30 سال داشت ولی مسن‌تر به نظر می رسید، و شخص تصور می کرد که در لابلای چینهای صورت وی گرد و غبار نشسته است. وینستون به دنبال او به طرف دیگر آپارتمان به راه افتاد. این نوع کارهای تعمیراتی بیمزد معمولاً هر روز به اشخاص رجوع می شد. علت آن بود که آپارتمان‌های ویکتوری منشنز قدیمی بود و در سال 1930 و یا مقارن آن ساخته شده بود و وسایل مرتبی نداشت. کاغذهایی که به جای رنگ به دیوار چسبانده بودند اغلب کنده می شد و می ریخت. لوله ها در سرمای سخت می ترکید و به دنبال باریدن هر برف سقف ها چکه می کرد، و شفاش ها نیز اگر به خاطر رعایت صرفه‌جویی به کلی بسته نمی شد اغلب سرد بود و حرارت کافی نداشت. تعمیرات نیز جز آنچه که خود ساکنین آپارتمان ها انجام می دادند می بایست به کمیته های مخصوص رجوع می شد، و این کمیته ها حتی برای تعمیر یک پنجره و یا انداختن یک شیشه پس از 2 سال که از موعد تقاضا می گذشت به خانه مراجعه می کردند. خانم پارسنز به طور مبهمی گفت:
البته به این علت مزاحم شما شدم که تام خونه نیست.
آپارتمان خانم پارسنز و شوهرش اندکی از آپارتمان وینستون بزرگتر و به همان اندازه و منتها به صورت دیگری کثیف بود. همه چیز آن در هم ریخته و شلوغ به نظر می رسید، گویی چند لحظه پیش یک حیوان وحشی به این خانه هجوم آورده است. اسباب بازی های مختلف، چوب های بازی هاکی، دستکش های بوکس، یک توپ فوتبال پاره شده و یک جفت زیر شلواری عرقدار کثیف که پشت رو شده بود این طرف آن طرف اتاق دیده می شد. بر روی میز تعداد زیادی کاسه و بشقاب و خرده ریزه های نشسته دیگر و چند کتاب و کتابچه به چشم می خورد. روی دیوار علامت قرمز رنگ اتحادیه جوانان و جاسوسان و یک عکس بزرگ برادر بزرگ را چسبانده بودند. بوی معمولی که در سراسر ساختمان به مشام می‌خورد، یعنی بوی کلم پخته و همچنین بوی تند عرق بدن که با آن آمیخته شده بود و ظاهراً متعلق به کسی بود که قبلاً در اتاق بوده، به شدت همه جا پخش شده بود. در اتاق دیگر شخصی سعی می‌کرد که به کمک یک شانه و یک تکه کاغذ توالت آهنگی شبیه آهنگ مارشی که هنوز از تلسکرین به گوش می‌خورد بزند. خانم پارسنز در حالی که نگاهی به سمت در آن اتاق می‌انداخت گفت:
بچه‌ها هستن، امروز بیرون نرفتن. البته
وی عادت داشت که جمله‌هایش را اغلب در وسط کلام قطع کند. ظرفشوی آشپزخانه تا لب مملو از آب سبز رنگی شده بود و بیش از سایر قسمت‌های خانه بوی کلم پخته می‌داد. وینستون خم شد و لوله ظرفشویی را که مسدود شده بود آزمایش کرد. وی از بکار بردن دستهایش تنفر داشت و از خم شدن که همیشه او را به سرفه می انداخت عاجز بود. خانم پارسنز که کنار او ایستاده بود و با قیافه حاکی از ناامیدی به وی نگاه می کرد گفت:
البته اگه تام خونه بود فوراً لوله را باز می کرد. اصلاً اون اینجور کارها را دوست داره. دستاش خیلی سریع و تند و فرز کار می کنن. خیلی تند.
تام پارسنز یکی از همکاران وینستون در وزارت حقیقت بود. مرد چاق و در این حال فعالی بود که حماقت فلج کننده و شوق و شور ابلهانه‌ای داشت. از آن طبقه اشخاص فداکار و پرکار و متعصبی بود که ثبات حزب بیشتر ناشی از کوشش ایشان است و در حقیقت فعالیت و کوشش امثال پارسنز برای حزب از فعالیت پلیس فکر بیشتر ارزش داشت. پارسنز در سن 35 سالگی با کمال بیمیلی ناچار از اتحادیه جوانان خارج شده، اما قبل از خروج اعلام کرده بود که حاضر است یک سال دیگر در سازمان جاسوسان باقی بماند. در وزارتخانه کار درجه دومی که احتیاج زیاد به هوش و ذکاوت نداشت به پارسنز واگذار کرده بودند، اما وی یکی از اعضای برجسته کمیته ورزش بود و در اغلب کمیته های دیگر که به کارهای مربوط به راهپیمایی های دست جمعی، تظاهرات دلخواهانه، مبارزه برای صرفه‌جویی و پسنداز و سایر فعالیت های داوطلبانه نظارت می کردند، چهره ممتاز بود. با غرور تمام، هنگامی که مشغول دود کردن پیپ خود بود به شما می گفت که در طی 4 سال گذشته هر شب و بدون استثنا به مرکز اجتماعات سر زده است. از خصوصیت‌های پارسنز یکی هم بوی تند عرق بدن او بود که همه جا به همراهش بود و حتی پس از خروج وی نیز مدت‌ها در اتاق یا سالن باقی می‌ماند و به مشام می‌خورد. وینستون در حالی که با پیچ و مهره ته ظرفشویی ور می‌رفت گفت: آچار دارید؟ خانم پارسنز گفت:
آچار؟ نمی‌دونم، شاید بچه‌ها.
و بعد از اتاق بیرون رفت. از اتاق مجاور سر و صدایی برخاست. صدای ناراحت کننده ای از شانه به گوش رسید و بچه ها به اتاق پذیرایی هجوم آوردند. خانم پارسنز به دنبال آنها وارد اتاق شد و آچار را به وینستون داد. وینستون پیچ را باز کرد و آب ظرفشویی پایین رفت. بعد با نفرت فراوان موهایی را که جلوی سوراخ جمع شده بود بیرون کشید. دست‌های خود را با وسواس و دقت تمام در روشویی شست و به اتاق دیگر رفت. صدای وحشیانه این ناگهان به گوش رسید:
دستا بالا!
یک پسر 9 ساله زیبا که قیافه خشنی داشت سرش را از پشت میز بالا آورده و با یک هفتیر بچگانه وینستون را تهدید می‌کرد. خواهرش که 2 سال از او کوچکتر به نظر می‌رسید از سمت دیگر میز با یک تکه چوب همین ژست را گرفته بود. هر دو پیراهن‌های قهوه‌ای و شلوار کوتاه آبی پوشیده و دستمال گردن‌های قرمز به گردن بسته بودند. این لباس اونیفرم سازمان جاسوسان بود. وینستون دست‌هایش را تا روی سرش بالا برد، ولی قیافش در هم رفته بود، زیرا رفتار کودک چنان ناراحت کننده و زننده بود که شخص نمی‌توانست آن را یک نوع بازی بداند. پسرک فریاد کرد:
تو خائنی، تو یه جانی فکری هستی، تو جاسوس اوراسیایی، الان شلیک میکنم، بخارت میکنم، به معادن نمک میفرستمت.
و ناگهان هر دوی آنها دوروبر وینستون شروع به جست و خیز کردند و فریاد میزدند:
خائن، جانی فکری.
و خواهر کوچک کلیه ی حرکات برادرش را مو به مو تقلید میکرد. وینستون تا حدی وحشت کرد، زیرا حرکات این دو بچه شباهت زیاد به قرولند بچه ببر داشت که به هر حال پس از گذشت مدت زمانی بزرگ می شد و به صورت یک حیوان درنده آدم خوار در می آمد. در چشم های پسرک یک نوع خشونت حساب شده ای دیده می شد که میل دارد به وینستون لگد بزند و او را زجر بدهد و خیال می کند که به حد کافی برای این نوع کارها بزرگ شده است. وینستون پیش خود فکر کرد چای شکرش باقی است که هفتیری که در دست کودک است یک هفتیر حقیقی نیست. خانم پارسنز با ناراحتی یک لحظه به بچه ها و یک لحظه به وینستون نگاه کرد. وینستون در روشنای اتاق پذیرایی متوجه شد که واقعا در چینهای صورت خانم پارسنز گرد و خاک نشسته است. خانم پارسنز گفت
بچه ها خیلی شیطنت و سر صدا می کنن. علتش هم اینه که نمیتونم امروز اونا رو به تماشای اعدام ببرم. علت فقط همینه. من کار دارم و نمیتونم اونا رو به تماشا ببرم. تا من موقع اعدام تو اداره مشغول کاره.
پسرک با صدای بلند و خشن خود نعره زد
چرا ما نباید اعدام و تماشا کنیم؟
و خواهرش در حالی که این طرف و آن طرف میجست فریاد زد
من میخوام اعدام و تماشا کنم.
وینستون به خاطر آورد که بنا بود غروب آن روز چند نفر از زندانیان اوراسیا را که متهم به ارتکاب جنایات جنگی بودند در پارک اعدام کنند. این اعدام ها اغلب ماهی یک بار صورت می گرفت و گروه کثیری برای تماشا می رفتند. وینستون از خانم پارسنز خداحافظی کرد و به طرف در براه افتاد. اما هنوز بیش از 6 قدم نرفته بود که ناگهان چیزی به شدت به پشت گردنش خورد و درد شدیدی سر تا سر بدنش را گرفت. وینستون با عجله سرش را برگرداند و در همان لحظه دید که خانم پارسنز پسرش را کشان کشان به طرف اتاق دیگر میبرد و او تیر و کمانی را که در دست دارد به جیب میگذارد. پسرک در همان حال که به طرف اتاق دیگر کشیده میشد فریاد کرد
گلدشتاین!
چیزی که بیش از همه توجه وینستون را جلب کرد نگرانی و ترس و وحشتی بود که در چشمای خانم پارسنز خوانده میشد. وینستون به اتاق خود بازگشت، با عجله از جلوی تلسکرین گذشت و در حالی که هنوز گردنش را مالش میداد دوباره پشت میز نشست. موسیقی تلسکرین قطع شده بود. به جای آن یک صدای مقطع نظامی با یک نوع مسرت خشونت آمیز درباره اسلحه و مهمات و تجهیزات قلعه شناور که همان روز در فاصله بین ایسلند و جزایر فارو لنگر انداخته بود صحبت می کرد. وینستون فکر کرد که خانم پارسنز با آن دو کودک زندگی وحشتباری را می گذراند. با گذشت 2 تا 4 سال دیگر این دو کودک بزرگ می شدند و آن وقت شب و روز برای پیدا کردن علائم و آثار خیانت و یا بی‌اعتنایی مادرشان به حزب او را تحت کنترل شدید قرار می دادند. در این دوران کودکان اغلب وحشت‌آور و خطرناک بودند. بدتر از همه آن که سازمان‌های نظیر سازمان جاسوسان کودکان را به صورت خونخاران و وحشیان کوچکی در می‌آوردند که هیچ عاملی در خانه قادر به کنترل ایشان نبود. با این همه کودکان هیچ تمایلی برای مخالفت با انضباط حزبی نداشته و به عکس حزب و هر چرا که به آن ارتباط می‌یافت به جد و صمیمانه ستایش می‌کردند و می‌پرستیدند. کارهایی از قبیل سرود خواندن، شرکت در مراسم تظاهرات و رژه، راهپیمایی‌های دست جمعی، تمرین‌های سربازی با تفنگ‌های غیر حقیقی، شعار دادن و پرستش و ستایش برادر بزرگ، همه برای آنها بازی‌های بسیار جالب توجه و افتخارآمیزی به شمار می‌رفت. خشونت و وحشیگری ایشان کلاً متوجه خارج حزب، متوجه دشمنان دولت، خارجیان، خائنین، خرابکاران و جانیان فکری می‌شد. برای مردمی که بیش از 30 سال داشتند، خیلی عادی بود که از کودکان خود بترسند و در مقابل ایشان رفتار و حرکات و گفتار خود را کنترل کنند. این ترس و وحشت هم بیدلیل نبود، زیرا هفته‌ای نمی‌گذشت که در روزنامه تایمز مقاله‌ای درباره کودکان قهرمان منتشر نشود. کودکانی که پدر و مادرشان را لو می‌دادند قهرمان نامیده می‌شدند. و اعلام نگردد که فلان کودک پس از استراق سم و شنیدن جملات سازشگارانه پدر و یا مادرش را به پلیس فکر معرفی کرده است. درد تیر و کمان کم کم آرام شده بود. وینستون قلم را با دودلی برداشت. نمی‌دانست که آیا می‌تواند چیز دیگری بر خاطرات امروز بیفزاید یا نه. اما ناگهان به یاد اوبراین افتاد و فکرش متوجه او شد. سالها پیش، چند سال قبل بود، حدود 7 سال پیش بود، خواب دیده بود که از یک اتاق تاریک می گذرد و کسی در کنار او نشسته است. این شخص به وی گفته بود: مادر جایی که در آن تاریکی نباشد، یکدیگر را خواهیم دید. این جمله خیلی آرام و تقریبا اتفاقی و برای اطلاع نه دستور گفته شده بود، اما وی بدون اینکه توقف کند گذشته بود. نکته عجیب این بود که در آن هنگام در رؤیا آن کلمات تأثیری بر وی نگذاشته بودند و تنها در روزها و ماهای بعد بود که به تدریج اهمیت آن کلمات بر وی آشکار می شد. اکنون به خاطر نمی آورد که آیا اوبراین را برای اولین بار قبل از این رویا دیده بود یا بعد از آن. همچنین به یاد نمی آورد که چه موقع تشخیص داده بود که آن صدای رویایی صدای اوبراین بود است. اما در هر حال آن شناسایی و تشخیص هنوز به جای خود باقی بود. اوبراین بود که در آن تاریکی با وی صحبت کرده بود. وینستون هنوز و حتی پس از آن که امروز نگاه های او و اوبراین با هم برخورد کرده بود، نتوانسته بود مطمئن باشد که آیا اوبراین دوست است یا دشمن. و این موضوع چندان هم برای او تفاوت نمی کرد. بین ایشان تفاهمی به وجود آمده بود که از دوستی مهمتر بود. اوبراین گفته بود: ما در جایی که در آن تاریکی نباشد یکدیگر را خواهیم دید. وینستون مفهوم این جمله را نفهمیده بود، ولی همین قدر احساس می کرد که بالاخره این گفته به نحوی با حقیقت تطبیق خواهد کرد. صدای تلسکرین قطع شد و یک آهنگ ترومپت روشن و زیبا در هوای مانده و سنگین اتاق پخش شد. صدا بار دیگر ادامه داد:
توجه، خواهش می کنم توجه کنید. همکنون خبری از جبهه مالابار رسیده است. نیروهای ما در جنوب هند به پیروزی درخشانی نائل آمدند و باید به اطلاع شنوندگان برسانیم که فتحی که اینک خبر آن را پخش می کنیم ممکن است جنگ را به آخرین مراحل خود برساند. اینک خبر رسیده از جبهه مالابار.
وینستون فکر کرد که اخبار بدی می رسد، زیرا مسلماً پس از انتشار خبر انهدام ارتش اوراسیا و انتشار ارقام تلفات و اسرا، اعلام می شد که هفته آینده جیره شکلات از 30 گرم به 20 گرم تقلیل خواهد یافت. یک آرق دیگر زد. اثر مشروب به کلی از میان می رفت و وی احساس می کرد که شکمش باد کرده است. ترسکرین شاید به خاطر پیروزی مالابار و شاید هم برای آن که فکر شکلات را از سر شنوندگان بیرون کند، شروع به نواختن سرود ای اوشینیا همه چیز به خاطر توست کرده بود. هنگامی که این سرود نواخته می شد، شخص می بایست برای ادای احترام از جا برخیزد، اما در وضع فعلی کسی نمی توانست وینستون را ببیند. سرود اوشینیا همه چیز به خاطر توست جای خود را به موسیقی آرام تری داد. وینستون از جا برخاست، به طرف پنجره رفت و در حالی که پشتش را به تلسکرین کرده بود آنجا ایستاد. هوا هنوز سرد و آسمان صاف بود. در یک نقطه دور بمبی با غرش موجدار خود منفجر شد. در این روزها در هفته حداقل 20 الی 30 بمب از نوع بمب‌های فشفشه‌ای بر روی لندن پرتاب می‌شد. زیر پای او در خیابان باد هنوز قسمت پاره شده آگهی بزرگ دیواری را به این طرف و آن طرف می‌زد و کلمه سوسانگ را گاه پنهان و گاه آشکار می ساخت. سوسانگ، اصول مقدس سوسانگ، زبان نو، فکر مضاعف، گذشته صامت اللال. احساس کرد که گویی در جنگل‌های عمق اقیانوس سرگردان است و در دنیای غول مانند که خود او غول آن است گم شده. تنها بود، گذشته مرده بود و آینده غیر قابل تصور و تجسم بود. چه دلیلی در دست بود که شخص تصور کند که حتی یک نفر از انسانهایی که در کنار او زندگی می کردند با او هم فکر بودند؟ چه راهی وجود داشت که شخص بداند آیا قدرت و تسلط حزب برای همیشه ادامه خواهد یافت یا نه؟ گویی برای دریافت جواب چشمانش به سه شعار بزرگ که بر بدن ساختمان سفید رنگی وزارت حقیقت نوشته شده بود دوخته شد. جنگ صلح است، آزادی بردگی است، جهل قدرت است. یک سکه 25 سنتی از جیبش بیرون آورد. روی این سکه هم با حروف ریز همان شعارها تکرار شده بود و در روی دیگر آن صورت برادر بزرگ دیده می شد. حتی از روی سکه هم چشمان برادر بزرگ خیره به شخص نگاه می کرد. این چشم ها همه جا، بر روی تمر، پشت جلد کتاب ها، آگهی های بزرگ دیواری و بر روی جلد بستگ سیگار دست از شما بر نمی داشت. همیشه چشم ها به شما خیره بود و صدا از دستگاه تلسکرین شما را احاطه می کرد. و هیچ جا، چه خواب و چه بیدار، چه در حال راه رفتن و چه در حال کار کردن، چه داخل اتاق میماندید و چه از خانه خارج میشدید، در حمام یا رخت خواب شما را آسوده نمیگذاشت و هیچ چیز جز چند سانتی متر مکعبی که درون جمجمه بود به شما تعلق نداشت. آفتاب به سمت غرب برگشته بود و پنجره های وزارت حقیقت که دیگر نور خورشید بر آن نمیتابید نظیر سوراخ های قلعه تاریک و دهشت انگیز به نظر میرسید. قلب وینستون از تماشای این ساختمان هرمی شکل فرو ریخت. این ساختمان بیش از آن محکم و قوی بود که بتوان آن را از میان برد. حتی 1000 بمب فشفشی هم نمی توانست ارکان آن را در هم بریزد. بار دیگر به فکر فرو رفت که دفتر خاطرات را برای که می نویسد؟ برای آینده؟ برای گذشته؟ برای عصری که ممکن بود تخیلی باشد؟ در مقابل اون نه فقط مرگ بلکه نابودی کامل و انهدام قرار گرفته بود. یادداشت‌ها تبدیل به خاکستر و خود او تبدیل به بخار می شد. تنها پلیس فکر بود که این یادداشت‌ها را قبل از محو کردن و نابود ساختن می خواند. به این ترتیب و در حالی که حتی یک کلمه بر روی یک تکه کاغذ پاره و هیچ گونه اثر از انسان باقی نمی ماند، چگونه شخص می توانست آیندگان را از آنچه گذشته است مطلع سازد؟ تلسکرین ساعت 14 را اعلام کرد. وینستون می بایست ساعت 14:30 به سر کار برگردد. اما نکته عجیب اینجا بود که صدای زنگ ساعت قوت قلب و شجاعتی به وی بخشید. فکر کرد که او شبهی منزوی و تنهاست و حقایقی را فاش می کند که هیچگاه هیچ کس نخواهد شنید، ولی تا هنگامی که این حقایق گفته می شود می تواند معتقد باشد که حداقل ادامه افشای این حقایق قطع نشده است. بعد فکر کرد که انسان از راه مجبور ساختن دیگران به شنیدن افکار و نظریات خود میراث انسانی را حفظ نمی کند، بلکه می توان این میراث را از راه نپیوستن به گروه منحرفین و حفظ موهبت بزرگ انسانی یعنی عقل حفظ کرد. دوباره به سمت میز بازگشت. قلمش را به شیشه جوهر فرو کرد و بعد نوشت: به آینده و یا گذشته، به زمانی که اندیشه بشر آزاد است، زمانی که افراد بشر با وجود آن که با یکدیگر اختلاف دارند تنها زندگی نمی کنند، به زمانی که حقیقت زنده است و شده را ناشده نمی توان کرد، از عصر همشکلی، از زمان تنهایی، از عصر برادر بزرگ، از دوران فکر مضاعف. سلام. چون این تصور کرد که مرده است، به نظر می رسید که در واقع قدم اساسی را از همکنون، از زمانی که قادر شده است افکار خود را منظم کند، برداشته است و بعد فکر کرد که نتیجه هر اقدامی در خود همان اقدام است و آنگاه نوشت: جنایت فکری به مرگ منتهی نمی شود، جنایت فکری خود مرگ است. و اینک که وی خود را به عنوان یک مرده شناخته بود، این نکته اهمیت خاصی پیدا کرد که تا آنجا که امکان داشت زنده بماند. دو انگشت از انگشتان دست راستش به جوهر آلوده شده بود و این آلودگی از نوع قرائن و آثاری بود که ممکن بود اسرار شخص را فاش سازد. کافی بود که یک نفر از اعضای علاقمند به حزب آلودگی را در وزارتخانه ببیند، احتمالاً یک زن، کسی نظیر آن زن کوچک اندام و یا دختر مومشکی عضو اداره رمان، و بعد به فکر فرو رود که چرا او در فاصله نهار چیز می نوشته و چرا از قلم قدیمی استفاده کرده و چه چیز می نوشته و موضوع را به مقام مربوط اطلاع دهد. وینستون به روشویی رفت و برای پاک کردن لکه ها صابون خشنی را که مثل شن زبر بود و به درد همین کار می خورد به دست گرفت و به سرعت شروع به شستن لکه ها کرد. آنگاه به اتاق بازگشت. دفتر خاطرات را برداشت و در کشوی میز گذاشت. البته فکر پنهان کردن بی نتیجه بود، ولی حداقل وینستون بعداً می توانست بفهمد که آیا آن را کشف کرده اند یا نه. گذاشتن یک تار مو بر روی کتاب ممکن بود نتیجه معکوس بدهد. به این جهت وینستون یک ذره کوچک شن را که تقریباً قابل رویت نبود از روی میز برداشت و آن را روی گوشه جلد کتابچه گذاشت. فکر کرد که به این ترتیب اگر کسی کتابچه را بردارد ذره شن می افتد و او می تواند بفهمد که آیا به دفتر دست زده اند یا نه.